بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. در بحث شرایط وجوب و شرایط صحت عرض کردیم که این دسته‌بندی که اینجا داره یه مروری رو این دسته‌بندی بشه. بدونید که شرایط روزه یک سری شرط ها شرایط وجوبه، یعنی این شرط اگر باشه شارع به ما میگه روزه بگیر، شرط نباشه میگه واجب نیست. بعضی شرط ها شرط صحته، یعنی ممکنه روزه رو شارع بگه بگیر ولی یه شرایطی براش قرار داده باشه، مثلا بگه بر تو واجبه که بگیری، خب ولی با این حال بگه که شرطش این است که تو مسلمان باشی، اگه کافر باشی صحیح نیست، با اینکه واجبه صحیح نیست. پس شرط صحت با شرط وجوب به هر حال فرق میکنه. گاهی کسی شرط صحت رو داره میگه که صحیح روزه تو قبوله ولی واجب نیست. حالا شرایط وجوب رو اینجا 5 مورد فرمودن، شما هم لیست کردید طبیعتاً. البته یه شرایط قبولی هم داریم، گاهی روزه شخص بر شخص واجبه، گاهی هم واجبه هم صحیحه ولی قبول نیست. میگن که مثلا یه کسی غیبت کنه روزش مثلا ها قبول نمیشه، یا فلان کار انجام بده روزش قبول نمیشه. گاهی مثلا شرایط کماله که اگر این کار رو بکنه روزه هم قبوله هم در واقع کمال داره و به شکل عالی در واقع نمره عالی میگیره. ما فعلا به شرایط قبول و شرایط کمال کار نداریم. در فقه شرایط وجوب و شرایط صحت بحث میشه. البته تو روایات شرایط قبول روزه هست، شرایط کمال هست که تو به اصطلاح کتاب ها در واقع موجوده. خب حالا اون شرایط وجوب که شما لیست کردید اینه که اینجا بود، یکیش بلوغ بود، یکیش عقل بود. شرایط وجوب ایناست دیگه، بلوغ و عقل. البته در ضمن خود همین مسئله عقل مجنون رو خارج کرد. بلوغ که مربوط به صبی میشد، عقل مجنون رو و بیهوش رو هم خارج کرد. کسی که مغمعلی هست و بیهوش هست اونو خارج کرد. ممکنه البته کسی بگه که بیهوش در واقع جداگانه حساب بشه، حالا مهم نیست. یکی بلوغ، یکی عقل، سوم حائض و نفسا نبودن، چهارم مسافر نبودن، پنجم مریض نبودن. این 5 تا مال شرایط وجود بود. بعضی ها چند تا شرط دیگه هم ذکر کردن برای وجوب که اینجا هم البته باز هست، مثلا قدرت بر روزه داشتن و حرجی نبودن. یعنی شخص مریض نیست ولی سخت روزه بگیره، اینجا فهمودن که واجب نیست ولی کفاره بده. یکی هم ضرر نداشتن روزه برای خودش یا دیگری، این رو هم گفتن. یعنی اگر روزه مریض نیست، مریض نیست، مسافر نیست، حائض نیست، عاقل هست، بالغ هست، با این حال روزه برایش ضرر داره، این ضرر داشتن هم که از مواردی است که الان در لقمه اینجا ذکر نشد. 4 مورد رو شهید اول و ثانی فرمودن. مورد 5 هم که در صفحه 165 بود گفت مریض نباشه، ولی این مورد این استش که نه، حالا مریض هم نیست، سالمه، ولی خب روزه ضرر داره برای خودش یا برای دیگری، مثل زن حامله مثلا روزه برای خودش ضرر داره، گاهی برای خودش ضرر نداره برای بچهش مثلا ضرر داره، البته اگر ضرر داشته باشه، بعضی موارد هم ضرر نداره. اینا شرایط وجوب هستن. شرایط صحت هم اونی که اینجا شمردن، یکی اسلام بود، یکی عقل بود که همون تمیز که اینجا گفتن، که در واقع تشخیص داشته باشه، این هم اینجا هم میاد. یکی حائض و نفسا نبودنه، مریض نبودنه، مسافر نبودنه. بعضی ها ایمان رو هم شرط کردن. خب تا این پنجتا که اینجا بود، ششمین مورد که اینجا ذکر نشده به دلیل اختلافی بودن، شیعه بودنه، که بعضی ها گفتن که باید شیعه باشه، ولی خب باز در رساله های ما هستش که سنی مذهب اگر روزه رو بگیره بعد شیعه بشه، اون روزهایی که گرفته درسته. بعد بیهوش نبودنه، اینجا تحت عنوان تمیز ذکر کرد. ببینید اولین چیزی که در شرط صحت آورد نوشت تمیز. در اینجا صراحتا بحث عقل رو مطرح نکرد، گفت قوه تشخیص. خب این همون در واقع میتونیم بگیم که عقل. ولی اگر صرفا گفتیم قوه تشخیص، اون وقت بیهوش نبودن رو هم اضافه میکنیم، چون تو بعضی کتاب ها که دستبندی کردن شرایط صحت رو اینطوری شمردن، یکی اسلام. خب این اسلام اینجا همران هست، یعنی مسلمان باشه و کافر نباشه. یکی عقل که هم اینجا تحت عنوان تمیز هست، حائض و نفسا نبودن که اینجا هست، مریض نبودن چهارمین مورد اینجا هست، مسافر نبودن اینجا هست، بیهوش نبودن هم گفتن که این ممکنه که در همین عقل یا تمیز اینو جا بدیم اونجا. ضرر جانی یا مالی یا آبرویی، این رو هم اینجا الان در بحث پنجمی که مریض نبودن بودا، همین صفحه 166 پاراگراف سوم گفت الخامس عدم المرض، مریض نبودن. بعد آخر همین پاراگراف مریض نبودن گفتش که هر کسی که بر جانش بترسد، حالا دیگه مریضم نیست ولی ضرر جانی یا مالی مثلا بهش میخوره، ضرر جانی به خودش میخوره یا به دیگری میخوره، مثل اینکه کسی تهدید میکنه انسان رو. پس علاوه بر این پنجمی که عدم المرض هست، یک موردم از شرایط صحت ضرر جانی یا مالی یا آبرویی برای خودش یا دیگری نداشتنه. مورد دیگر هم این است که دیگه اینجا ذکر نشده، به اصطلاح هفتمین مورد، اگر روزه مستحبی میگیره روزه واجب نداشته باشه. پس شرایط صحت رو دوباره میخونم: اسلام، عقل، تو پرانتز تمیز، سوم حائض و نفسا نبودن، چهارم مریض نبودن، پنجم مسافر نبودن، ششم بیهوش نبودن، هفتم ضرر جانی یا مالی یا آبرویی برای خودش یا دیگری نداشتن، هشتم اگر روزه مستحبی میگیره روزه واجب نداشته باشه، اینم شرط صحت روزه مستحبی است، نهم نیت، که خود نیت شرط صحته، یعنی الان روزه بر من واجبه ولی در صورتی روزه از من صحیح است، همونطور که میگن در صورتی روزه از من صحیح است که مسلمان باشم و کافر نباشم، میگم در صورتی همین روزه از من صحیح است که نیت بکنم. نیت رو البته تو لومه اینجا بعد از این پاراگراف، یعنی بعد از این کلمه والخامس و قبل از اینکه ولو قدم المسافر اینجا بیاد، اونجا بحث نیت رو اشاره کرده ولی چون تو این کتاب قبلش صحبت شده بود اونجا دیگه نیامده، ولی نیت هم از شرایط در واقع صحت هست. خب مورد دهم از شرایط صحت انجام ندادن مبتلات روزه، یعنی روزه در صورتی صحیحه که مبتلاتش رو انجام ندید، چون اینم واضحه بوده دیگه نگفت. خب حالا این شرایط کدومش مشترکه؟ یعنی در امتحان به شما اینطوری بگن که دو چیز رو نام ببرید که هم شرط وجوب است هم شرط صحت. چه چیزهایی است که هم شرط وجوب است هم شرط صحت؟ من اینجا اینطوری نوشتم: شرایط مشترک وجوب و صحت. یکیش همین عقله که هم تو وجوب بود هم تو صحت بود. یکیش بیهوش نبودنه که ممکنه کسی بگه که خب اینو تو همون عقل بحثش شد، اب نداره، اگه تو عقل بحثش شد دیگه بیهوش نبودن رو نمی نویسی. خب سومی، حالا من اینجا عقل رو اول نوشتم، بیهوش نبودن هم باز نوشتم ولی ممکنه که بیهوش نبودن رو ما حساب نکنیم. سومی مریض نبودن، مریض نبودن هم برای وجوب هست هم مال صحت. چهارمی ضرر نداشتن، این مریض نبودن غیر از اون ضرر نداشته، ممکنه انسان سالم باشه ولی روزه براش ضرر داشته باشه، مثلا روزه بگیره یه ضرر جانی متوجه او بشه. پنجم حائض و نفسا نبودن، ششم مسافر نبودن. یعنی این شش چیز رو الان ما اینجا لیست کردیم برای شما که این شش چیز هم شرط وجوب است هم شرط صحت. اگر بیهوش نبودنش رو بذاریم کنار، پنج چیز شسته رفته، پنج چیز ما داریم که شرط وجوب است و هم شرط صحت. اگر در امتحان سوال کردن که کدام یک از این گزینه ها هم شرط وجوب صوم است هم شرط صحتش، مثلا مسافر نبودن، میگیم بله این مسافر نبودن هم شرط وجوبه هم شرط صحت. خب حالا شرایط خاص وجوب، یعنی یه شرطی که شرط وجوب هست ولی شرط صحت نیست. خب همین یه دونه است که بلوغه. بلوغ در واقع این شرط وجوب است ولی شرط صحت نه، شرط صحت نیست، کسی بالغ هم نیست روزش صحیحه. البته این یه اختلافی بود دیگه، مشهور میگفتم روزش صحیحه و عبادات سبی عبادات صحیح است و تمرینی نیست. مورد دومی هم ذکر شده، قدرت بر روزه داشتن و حرجی نبودن. قدرت بر روزه داشتن و حرجی نبودن این شرط وجوبه، یعنی اگر روزه برای کسی سخته، با سختی روزه میگیره، تشنش میشه، اینجا یا پیرمرده پیرزنه، اینجا الان روزه برایش واجب نیست، روزه برایش واجب نیست، آیا صحیح هم نیست؟ چرا؟ صحیح هست. یه نفر روزه یه خورده برایش سخته، اگه با سختی روزه، اون غیر از مریضیه که گفتم به مریض گفتم روزه نگیر. پس اینجا دو مورده باز نوشتیم، یعنی شرطایی که مال وجوب هست ولی مال صحت نیست، یکی بلوغه یکی قدرت بر روزه داشتن و حرجی نبودن. ولی چون تو لمعه یه مورد آمده همین بلوغ فعلا، اگر به شما گفتن که کدام مورد شرط وجوب روزه هست ولی شرط صحت نیست، همین بلوغه دیگه، این بلوغ رو شما باید یاد بگیرید. خب حالا برعکس شرایط خاص صحت، یعنی کدام مورد است که فقط مخصوص صحت، یعنی شرط صحت هست ولی شرط وجوب نیست. خب یکی اسلامه، اسلام شرط است در صحت روزه ولی شرط وجوب نیست. یکی نیته، نیت روزه شرط صحیح بودنش، اگه شما نیت نکنید روزه صحیح نیست، ولی شرط وجوب نیست، چه نیت بکنید چه نکنید روزه گردنت هست. خب مورد سوم، شرطایی که شرط صحته ولی مال وجوب نیست. مورد سوم، اگر میخواد روزه مستحبی بگیره روزه واجب به عهده‌اش نباشه. روزه واجب به عهده نداشتن در صورتی که میخواد روزه مستحبی بگیره، این شرط صحت، شرط وجوب نیست، یعنی واجب نیست. پنجمی، انجام ندادن مبتلات روزه. یعنی چهارمی، انجام ندادن مبتلات روزه. پس ما یه چهار مورد هم ذکر کردیم برای شما. حالا اون چیزی که خیلی شاخصه که اگر از شما خواستن همون اسلام رو بنویسید، این اسلام دیگه خیلی چیز روشنی. یعنی ما که الان لمعه خوندیم، یا هر کس، حالا کسی مثلا به درس ما هم نیامده گوش نداده، خودش این لمعه رو خونده، خودش مطالعه کرده به اسلام و متوجه شده، اگر از هر کس بپرسیم بگیم یه شرط بگو که شرط صحت باشه ولی شرط وجوب نباشه، میگه اسلام. این اسلامون یه دونه رو یاد بگیرید، همین یه تکی اسلام. برعکسش چیزی بگو که شرط وجوب باشه شرط صحت نباشه، میگه بلوغ. یه دونه هم از اون یاد بگیرید، همین بسه. اون وقت یک چیزی بگو که هم شرط وجوب است هم صحت، اینا دیگه زیاده. عقل، مثلا مسافر نبودن، مریض نبودن، اینا دیگه چند تا هستش که مشکلی نداره. پس ما هر جور سوال کنیم شما جواب میدید، میگیم یه چیزی بگو که هم شرط صحت هست هم شرط وجوب، سریع سه چهار تا میگید. یه چیزی بگو که شرط وجوب هست ولی شرط صحت نیست، میگید بلوغ. یه چیزی بگو که شرط صحت هست و شرط وجوب نیست، میگید اسلام. همین مقداری که من گفتم کافیه، لازم نیست همه مواردش رو داشته باشید، چون همه مواردش اینجا ذکر چیه نشده. خب این توضیحی بود راجع به بحث گذشته. بحثی که الان شروع میکنیم چه چیزهایی روزه رو باطل میکنه؟ خب این بحث راحتیست، هممون میدونیم. خب به حمدالله اهل نماز و روزه و کمالات دیگه اینا حفظمون هست، فقط عبادت هست که بخونیم و بریم جلو. خب البته ما اینها رو دیگه ردیف نکردیم، شما دیگه خودتون میگید مثلا یک خوردن، دو آشامیدن، دیگه اینا رو ما پای تابلو بیاریم، اینا به اصطلاح تابلو مفید نیست، مضرم هست. تابلو در جای مفید هستش که یه مطلب پیچیده یک انسان متن هر چقدر میخونه نمیفهمه و غیره و فیه و الا داره، به انسان هر چقدر متن میخونه سر در نمیاره. ولی اینجا که میگه یک فلان، دو فلان، این دیگه اصلا چیزی نداره. شما یه کاغذ بردارید و بنویسید که به اصطلاح مفطرات روزه، چه چیزهای مفطرات روزه هست، 1, 2, 3, 4, 5, 6 مثلا 10, 11 تو رساله هم هست، اینجا هم هست. اینا دیگه فقط خوندن داره. البته در عباراتش دقت هایی داره که ملاحظه بفرمایید اون دقت ها رو. خب لذا من دیگه از خارج نمیگم، اگر یه ملاحظاتی داشته باشه تو خود همین عبارت به شما میگم. الفصل الثالث فی المفطرات، یعنی چیزی که مفطر هست، یعنی روزه رو باز میکنه و باعث افطار میشه در واقع. ان الصوم كما مره والكف، روزه تعریفش گذشت که کف یعنی خودداری، کف نفس که میگن یعنی نگه داشتن نفس، خودداری از اموری. خب این که خودداری میکنیم از کی تا کی؟ از اذان صبح تا اذان مغرب. خب از اذان صبح تا غروب آفتاب یا اذان مغرب که خودداری میکنیم، این میشه روزه. خب از چه چیزهای خودداری بکنیم؟ اول و دوم، الاکل و شرب مطلقا، خوردن و آشامیدن مطلقا. مطلقا چیه؟ این مطلقا رو شهید ثانی توضیح داده، دیگه ما توضیح نمیدیم. مطلقا یعنی المعتاد منهما، خوردن و آشامیدن چیزی که عادتا خورده میشه، یعنی مورد عادت هست و مورد اعتیاد هست و افراد به طور عادی استفاده میکنن، مثلا مثل نان، آب، اینا معتاده. منهما یعنی از این اکل و شرب، و المعتاد و منهما و غیره یعنی و غیر المعتاد، یا اینکه نه عادت به خوردنش نیست، غیر معتاد، مثل خاک مثلا، مثل سمق شیره درخت مثلا، مثلا فرض کنید که یه مایه‌ای که کسی نمیخوره اون مایه رو، مثلا حالا مثلا فرض کنید که یه دارویی است، یه داروی خاصی است مثلا، یا مثلا کسی نفت یا بنزین مثلا یه کسی رو به اصطلاح تلویزیون نشون میداد که این شخص عادت کرده بود به این که حالا بنزین اگه آدم بخوره مریض میشه و باید بیمارستان بره اینا، ولی خب او از بچگی مثلا یه مقدار خورده بوده، عادت کرده بود و مثلا روزی میباید حتما یه نیم لیتر بنزین حتما بخوره، این معتاد شده بود، عادت کرده بود به اون. خب حالا این هر چی باشه، چیزی باشه که مردم میخورن نمیخورن، اینا بالاخره روزه رو باطل میکنه. پس اگه پرسیدم مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی چه معتاد و چه غیر معتاد، چه خوردن چیزی که عادتا خورده میشه، چه خوردن چیزی که عادتا خورده نمیشه. خب معتاد هم اسم فاعل میتونه باشه، اسم مفعول هم میتونه باشه، مثل مختار. اختیر میشه اختار، یختار و مختیر میشه مختار، یعنی مختیر یه متحرک قبلش ته هست، مخته قبلش فت هست، طبق قاعده هشتم علال تبدیل به علف میشه، میشه مختار. اگر بگیم مختیر اونم میشه مختار. پس اگه از شما پرسن مختار معناش چیه؟ مختار یعنی اختیار کننده یا اختیار شونده. معتاد هم همینطوره، اگر معتود باشه یعنی عادت کننده، معتود هم باشه یعنی چیزی که مورد عادت هست، اسم فاعلش اسم مفعولش هر دو میشه معتاد. اینجا الان اسم فاعل منظوره یا اسم مفعول؟ اینجا اسم مفعول منظوره، یعنی خوردن و آشامیدن چیزی که مورد عادت است. پس معتاد اینجا اسم مفعوله، اسم فاعل نیست، معتود بوده بعد تبدیل به علف شده، معتاد شده. خب این راجع به این. بعد میفرماید البته ما خوردن و آشامیدن گفتیم، اگر کسی یه غذایی رو نخوره ولی به زبانش بزنه و دوباره بیرون بریزه، مثلا بچشه، یا یک طعامی رو بجوه، مثلا بجوه مثلا به پرندهی بده یا دهن بچه بذاره، اینها روزا رو باطل نمی کنه. ولا بأس به زق طائر، زق یعنی طعام دادن، عربیش میشه اطعام، زق یعنی اطعام. زق یزق الطائر فرخه المجن، اینطوری نوشته، اطعمه به منقاره. زق الطائر فرخه یعنی قضا داد پرنده به جوجه اش، یعنی با منقارش به اصطلاح او قضا داد، اطعمه، اطعام کرد. حالا یک شخصی یه جوجه پرنده ای داره، مادرش نیست که بهش قضا بده، یه لقمه رو یه چیزی رو میجوه تو دهنش نرم میکنه و بعد با آب دهانش که خیس شد میذاره تو دهن این پرنده، این میشه اطعام طائر، یعنی قضا دادن به پرنده کوچک. پرنده بزرگ که قضا نمیخواد که ما بهش بدیم، اینجا طائر یعنی هم جوجه، یعنی به این جوجه ما قضا بدیم به جای مامانش، به اصطلاح به جای مادرش. ولا بأس به زق طائر، بأسی نیست به اطعام پرنده. و مزق طعام، جویدن قضا، اینم تا این مقدار که انسان تو دهنش غذای رو بجوه این روزه رو باطل نمی کنه، باید مواظب باشه که از حلقش پایین نره. و ذوق المرق، ذوق یعنی چشیدن، مرق یعنی آبگوشت. و نحوه، حالا غذای دیگه ای باشه، آبگوشت نباشه، مثلا سوپ باشه، آش باشه، مربا باشه، کسی یه غذایی رو داره میپزه، ماه رمضان هم هست، میخواد ببینه کم نمک مثلا یا ربش چطوریه، یه ذره تو دهنش میاره میچشه، این مقدار باطل نمیکنه. بعد البته باید آب دهنش رو بریزه بیرون چند بار که دیگه اون مزدش بینام بره بیرون و در واقع دیگه چیز نباشه، ولی این مقدارها باطل نمیکنه. خب ما، ما یعنی مادامی که، این مای مصدریه هست، مای زمانیه مصدریه هست، ما لا یتعدا الالحلق، مادامی که تجاوز به حلق نکنه، یعنی اینطوری نباشه که بخواد از حلقش بره پایین، نه فقط تو فضای دهان باشه اشکال نداره. و که از لا بأس، همچنین اشکالی نیست، لا بأس یعنی اشکالی نیست، بأس یعنی اشکال، اشکالی نیست به مثل خاتم مکیدن انگشتر. حالا یه وقت انسان یه چیزی رو میذاره تو دهنش، مثلا یه چوبی میذاره تو دهنش، فرض کن چوب مسواکه یا انگشتره یا انگشتشه مثلا، و نحوه، حالا هر چی باشه، نحوه خاتم کما لا یخفا، اینا هم اشکالی نداره، به شرطی که در واقع این اگر انگشتر در واقع یا اون چیزی که گذاشته تو دهنش اگر یه مزه‌ای تو دهنش ایجاد کرد که اونو باید بریزه بیرون، ولی اگر نه هیچ مزه‌ای نداره، یه انگشتر خشک تمیز هیچ مزه‌ای هم نداره، یا اصلا دستشو شسته خوش کرده الان گذاشته تو دهنش، اگر این رو میمکه از این دست که چیزی به چیز نمیره، حتی اگر آب دهنش هم قورت بده اشکالی نداره، ولی اگه دستشو بیرون آورد دیگه این آب خالدی میشه، دوباره دیگه تو دهنش نکنه، اگر هم تو دهنش کرد آبش قورت نره. اینا تو عروه بود و خوندید دیگه. و سالس الجمان، نزدیکی کردن به هم بستر شدن، کله یعنی همه شکلهاش، همه جورش، قبولن از جلو باشه، دوبارن از عقب باشه، لآدمیین هم بستر شدن با انسان باشه، و غیره و غیر آدمی یعنی هم بستر شدن با حیوان باشه، خدای نعوذ بالله، الا اصح القولین، الا اصح القولین هم یعنی این که اصح القولین این استش که بعضی ها گفتن که مثلا نزدیک با حیوان اگر موجب خروج منی نشه روزا رو باطل نمی کنه، ولی اصح القولین استش که هر جور نزدیکی روزا رو باطل می کنه. چهارم استمناع هست. خب ما خروج المنی، البته استمناع رو یه کلمه توی چیز توضیح داده شهید، یعنی تو لمعه بعد از استمناع یک جمله ای هست، اون جمله رو نوشتنش از این جهت خوبه که ما خط بعدی احتیاج به اون عبارت پیدا می کنیم، لذا من اون جمله رو به اصطلاح اینجا نوشتم، این اینه ال استمناع، اونی که تو لمعه شهید ثانی در توضیح این نوشته این هست، بعد از کلمه ال استمناع اینطوری نوشته، و هو طلب الامناء به غیر الجماع، یعنی انسان طلب معنی کنه بدون همبستر شدن. خب این تعریف استمناع است. مع خروج المنی، استمناع اگر کرد و منی خارج شد این روزش باطل میشه. لا بدونه، البته نه بدون خروج منی، ولی اگه صرفا به اصطلاح هم بستر که نشده استمنای کرده منی هم خارج نشده، این نه، اون روز باطل نمیشه. به این حرامه ایزن، اگرچه این کار حرامه، یعنی اینکه این کار رو اصلا شروع به این کار بکنه حتی اگر منی هم خارج نشه کار حرامه. الا ان الاحکام الاتیه لا تجریفی، حرام هست ولی احکامی که میاد، احکامی که میاد مثل قضا، من بعد از احکام آتیه اینطوری نوشتم، مثل قضا و کفاره، قضا و کفاره جاری نیست، یعنی نمیاد. فیه، این مرجع ضمیر فیه تو عبارت شما هرچی بگردید پیدا نمی کنید. فیه جاری نمیشه و در آن. هه به کجا برمیگرده؟ به خروج منی برمیگرده، به بدونه برمیگرده، حرامه برمیگرده، احکام برمیگرده. این فیه برمیگرده به همون جمله‌ای که تو لمعه بود اینجا حذف شده. برای اینکه مرجع ضمیر درست بشه اون جمله رو ما بنویسیم خوبه. مرجع ضمیر این فیه به اصطلاح مرحوم کلانتر و دیگران هم ذکر کردن، فیه یعنی فطلب المجرد عن حصول المنی، فیه یعنی طلب، طلب امنا. اون وقت طلب امنا اون بالا داشت دیگه، گفته بود که الاستمنا طلب الامنا. ایشون میفرماید که لا تجریفی، یعنی صرف طلب، این فیه بالاخره برمیگرده به طلب الامنا، طلب به خود طلب البته برمیگرده، منتها طلب مضاف الیه داره مجموعه میخونیم. یعنی اگر کسی بگه مرجع ضمیر فقط طلب است، این درست گفته. اگر هم یه نفر بگه مرجع ضمیر طلب الامنا است، اونم درست گفته. ولی اگر یه نفر بگه مرجع ضمیر مضاف الیه یعنی امنا، نه اون دیگه درست نیست، خود طلب مرجع ضمیره. جاری نمی شود در طلب، یعنی سر این روزه طلب مجرد دیگه، یعنی صرف این که حالا شخصی به اصطلاح یه مقدار یه کاری کرده ولی هنوز معنی ازش خارج نشده، این مقدار روزش باطل نشد، قضا هم گردنش نمیاد، کفاره هم گردنش نمیاد، البته کار حرام است. بذار ایشون میفرماید که و این حرام، خط بالایی گفت کار حرامی کرده، الا این که احکام آتیه یعنی احکامی که میاد مثل این که گفتن قضا بکن یا کفاره بده جاری نمی شود فیه یعنی در طلب بدون حصول منی، یعنی صرف این که این کار رو انجام داده و منی ازش خارج نشده، این در واقع کفاره گردنش نمیاد. و منهن نظر، و از قبیل استمناء هست نگاه کردن، و استمتاع به غیر جماع، و بهره بردن از همسر بدون نزدیکی. حالا نمیشه بهره بردن استمتاع، حالا در غیر ماه مبارک ممکنه این استمتاع اشکال نداشته باشه، اگر از حلال باشه اشکال داشته باشه، اگر از غیر همسر باشه که اون حرام میشه. و تخیل یعنی خیال کردن، یعنی بشینه تو فکرش مثلا صورت کسی رو، صورت زنی رو تخیل کنه، یا به اصطلاح هم بستر شدن رو تخیل کنه، یا چیزی از این قبیل تخیل کنه، اینها هم اشکال داره، منتها معل امنا، معل امنا یعنی اگر معنی ازش خارج بشه. این معل امنا مال تخیل فقط نیستا، مال این ستا هست، یعنی الان سه چیز گفت اشکال داره، یکی نظر نگاه کردن، دوم استمتاع یعنی بهره بردن، بهره بردن بدون هم بستر شدن، سوم خیال کردن، یعنی انسان در بشینه یک جایی در واقع در فکر و ذهن خودش این افکار رو تو ذهن خودش بیاره. این سه چیز در صورتی اشکال داره و باعث بطلان روزه میشه که باعث بشه که انسان معنی ازش خارج بشه، معل امنا. البته لمن اعتاده، برای کسی که عادت به امنا داره. اینو در رساله ها نوشتن دیگه، آیا انسان میتونه مثلا در ماه مبارک رمضان با همسر خودش مثلا دست به او بزنه یا کاری انجام بده؟ البته هم بستر شدن نه، این گفتن که این دو حالت داره، یه وقت هستش که به اصطلاح از افرادی است که اگر این کار رو بکنه میدونه که معنی ازش خارج میشه، نه این حرامه، نمیتونه انجام بده. ولی اگر نه، مثلا صرف نگاه کردن یا دست زدن یا مثلا دست زدن به همسر حلال خودش یا مثلا یه خیالاتی بکنه در حدی نمیشه که منی ازش خارج بشه، این روزش باطل نمیشه و احیانا ما کراهت داره ولی در حد حرمت هم نیست. پس دقت بفرمایید، اینجا الان دو تا قید داره ها، نظر و استمتاع و تخیل، سه تا کار هستن. آیا اینها روزه رو باطل میکنن؟ نه. چطور اون بالا گفتش که استمناع در صورتی روزه رو باطل میکنه که منی خارج بشه، ولی اگر منی خارج نشه حرام چیه؟ نیست. اینجا هم نگاه کردن و استمتاع و تخیل در صورتی از مبتلات روزه است که منی خارج بشه، تازه در صورتی از مبتلات روزه است که منی خارج بشود و عادت هم داشته باشه. یعنی برای بطلان روزه دو تا قید میخواد، هم این شخص منی ازش خارج بشه هم عادت داشته باشه. ولی اگر نه، منی خارج نشه روزش باطل نمیشه، یا نه معنی خارج بشه ولی عادت نداشته باشه بازم روزش باطل نمیشه. چطور؟ مثلا یک شخصی است که اگر در ماه مبارک رمضان فرض بفرمایید با همسر خودش شوخی بکنه، سابقه نداره که هیچ وقت مثلا جنوب بشه، هیچ وقت سابقه نداره که معنی ازش خارج بشه، این شخص اگر این کار رو که چون عادت نداره، اگر یهو ناگهانی معنی هم خارج شد باز روزش باطل نیست. در استمنا خروج منی روزه رو باطل میکنه، ولی در این ستا خروج منی روزه رو باطل نمیکنه. خروج منی در صورت روزه رو باطل میکنه که شخص عادت به این داشته باشه که اگر مثلا نگاه میکرد منی خارج میشد، یا استمتاع میکرد انجام میشد، یا تخیل میکرد منی خارج میشد، در این با این دوتا شرط. خب لذا ایشون میفهمد که معل امناء لمن اعتاده، این قید لمن اعتاده هش برمیگرده به امناء، یعنی امناء اونم برای کسی که عادت به امناء داره، منتها مع کل منهما، یعنی با هر یک از اینها، یعنی این معل امناء لمن اعتاده مال این ستاشه، مال نظر هست و استمتاع هست و تخیل هست. خب این هم تمام شد. منتها اینجا ممکنه که یه نفر اشکال کنه بگه که شما گفتید و منهن نظر، منهن نظر یعنی نگاه کردن هم استمناست. خب استمنا یه عمل حرامه، اگرم با انسان با استمنا روزاشو باطل کنه کفاره جمع گردنش میاد، ولی استمتا یک عمل حلاله و اگرم با استمتاع روزاشو باطل کنه کفاره جمع گردنش نمیاد. چطوری شما گفتید که نگاه کردن و استمتاع و تخیل جزء استمناء؟ این اشکال. جوابش این استش که تو لومعه که من نگاه کردم منهو نداره و فی حکمهی داره، یعنی نگاه کردن و استمتاع و تخیل اون جایی که کسی عادت داره که اگر این کارها رو کرد منی ازش خارج بشه، اینها مثل استمنا روزه رو باطل میکنه. یعنی حکمش حکم استمنا است در بطلان روزه، ولی حکم حرمت نداره. پس در واقع نگاه کردن و استمتاع و تخیل اینها استمنا نیستن، حکمشون حکم استمناه. پس به جای منهو من نوشتم وفی حکمهی. لومعه رو ملاحظه کنید، لومعه های ده جلدی کلانتر کتاب صوم به اصطلاح صفحه 90 نوشتم، با صفحه 98 هم به اصطلاح نوشتم که لابد مال یه نسخه دیگه، مال یه کتاب دیگه ای بوده. یعنی تو بعضی لومه ها که صفحه 90 هست، تو بعضی لومه ها صفحه 98 که اونجا و فی حکمهی داره. خب حالا من اینجا اینطوری نوشتم برای اینکه فرق اینا یه مقدار روشن بشه، یه مقدار توضیح راجع به این مسئله بدم. ببینید خود استمنا یه تعریفی داره که اگر اون تعریف رو ما نگاه کنیم میبینیم که نگاه کردن استمنا نیست، استمتاع و تخیل هم استمنا نیست. تعریفش چیه؟ خود شهید یه تعریفی در کتاب حدود کرده، یعنی خود این شهید که لومه را نوشته در کتاب حدود، حدود یعنی اگه کسی یه کاری کرد و میدونن شلاقش میزنن، حد بهش میزنن، مثلا مشروب خورد این کار رو میکنن، به کسی فحش داد مثلا فحش ناموسی این مقدار شلاق میزنن. این کتاب حدود و دیاته که جلد ده لوم است. یکی از چیزهایی که حد داره یعنی به انسان شلاق میزنن استمنا است. استمنا رو شهید در کتاب حدود اینطوری تعریف کرده، البته من همه تعریفش رو نمیخونم، اون مقداری که به اینجا مربوطه. و هو استدعاء و اخراج المنی بالید و غیرها، این که انسان بخواد منی ازش خارج بشه با دست این کار رو بکنه یا غیر دست، مما اد از زوجه، یعنی غیر از زن خودش باشه. خب یعنی اگر انسان با حلال خودش شوخی بکنه و جنوب بشه، اخراج منی بشه، اگر این کار رو بکنه این استمنا نیست، حرام هم نیست. در غیر ماه رمضان این کار رو بکنه کار حرام انجام نداده و به اصطلاح استمنا هم حساب نمیشه، حدی هم نداره. در توضیح المسائل مراجع همینطوری نوشته، ملاحظه بفرمایید مرجع تقلیدتون، در توضیح المسائل هم در مبتلات روزه گفته اگر روزه‌دار استمنا کند، یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل می شود. اون واقعی احیانا کفاره جمع هم ممکنه داشته باشه، یعنی علاوه بر روزه اطعام فقیر هم داشته باشه مثلا اینها. خب حالا ببینید که استمنا رو تعریف کردم با خود کاری بکند که منی از او بیرون آید، پس این استمتاع یعنی با حلال خودش به خصوص اگر باشه، این اصلا جزء استمنا حساب نمیشه. حالا اگر استمتاع از غیر زوجه باشه اینم حرام هست، ولی بازم اصطلاحا استمنا شاید این رو نگیره. پس این کلمه منهو رو ما میکنیم و فی حکمه، با توجه به کلمه فی حکمه توضیح میدیم. دوباره میخونم، اینطوری میشه: الرابع الاستمنا، استمنا باعث بطلان میشه. خیلی خوب، البته استمنایی که منجر به خروج منی بشه، ولی اگر منجر به خروج منی نشه اشکالی نداره، یعنی انسان مثلا شروع به این کار بکنه، به این کار حرام، حرام هم است، در غیر ماه رمضان باشه حرامه، حدم داره، در ماه رمضان هم باشه حرامه، خود این کار حرامه، روزه رو باطل میکنه، کفاره جمع میاد، اون حالا سر جای خودش. ولی اگر شروع به این کار حرام کرد ولی بعد پشیمون شد و منی هنوز ازش خارج نشده، این درسته کار حرام انجام داده ولی روزش باطل نیست و کفاره هم گردنش نمیاد، فقط یه حرامی انجام داده و استغفار باید بکنه. و فی حکمهی یعنی در حکم استمنا هست اگر نگاه کنه. حالا چه نگاه کنه؟ به زن خودش، چه نگاه کنه؟ به نامحرم. یکی هم استمتاع یعنی بهره بردن، چه از حلال یعنی زن خودش باشه، چه از حرام یا زن از شوهر خودش یا شخص دیگری. یک چه تخیل باشه، چه تخیل شیء حلال باشه، مثل اینکه صورت همسر خودش رو در نظر بگیره مثلا فرض فرمایید، یه چه تخیل حرام باشه، اینا دیگه فرقی نمیکنه. نظری باشه که در غیر ماه رمضان حرامه یا در غیر ماه رمضان این نگاه کردن حلاله، مثل این که به زن خودش نگاه میکنه یا به شوهر خودش نگاه میکنه. خب استمتاعی باشه که در غیر ماه رمضان حلاله یا در حرامه، یا تخیلی باشه که در غیر ماه رمضان این خیال کردن حلاله یا حرامه، این فرق نمیکنه. این نگاه کردن و استمتاع و تخیل برای کسی که عادت داره و موجب امنا بشه در حکم استمنا هست، در حکم استمنا هست، این روزه رو باطل می کند و حرام هم هست. یعنی اگر می دونه که شوخی اگر بکنه با حلال خودش و عادت هم داره به این که منی ازش خارج بشه، نه تنها روزش باطل میشه بلکه حرام هم هست. ولی اگر نه میدونه که به اصطلاح معنی ازش خارج نمیشه. و فرض این است که این نگاه کردن نگاهی به نامحرم نیست، نگاهی به زن خودشه. استمتاع هم استمتاعی از همسر خودشه. تخیل هم تخیلی نیست که در غیر محرم از آن مشکل داشته باشه. معنی هم ازش خارج نمیشه. نه حرامه. مکروه ممکنه، مکروه هست البته. نه حرامه، نه روزش باطل میشه. پس ملاحظه بفرمایید که این منهو به نظر میاد که درست نباشه. یعنی ما نباید بگیم که نگاه کردن استمناع است. استمتاع استمناع است. مگر اینکه منهو رو بزنیم به حرمت، بگیم که از جمله حرام است اینها. ولی خب در لمعه فی حکمهی داره، ما هم بر اساس فی حکمهی توضیح دادیم و مسئله روشنه. والخامس ایسالون غبار. حالا به خودتون دیگه حالا ملاحظه بفهمید، در رساله های فارسی توضیح المسائلی که داره، توضیح المسائل مراجع، نظر امام، عروه، اینا رو دیگه خوندیم دیگه قبلا. انسان مراجعه میکنه میبینه که احکام نگاه مثلا چی هست، استمتاع چیه، در چه صورت اونا باطل میکنه، مثلا احکام استمناع چیه، اونا فرق میکنه احکامش با هم دیگه. والخامس و ایصال الغبار المتعدی الى الحلق. پنجم، رساندن غباری که متعدی باشد به حلق، یعنی به حلق برسد. اگر این غبار رو انسان به حلق برساند، یعنی یه کاری بکنه که اجتناب نکنه، یا نه در واقع این در واقع باید ایصال صدق بکنه. یه وقت از قفلت داره، بی هوا مثلا یه ماشینی گاز میده، دود و گازوئیل میره دهن انسان، مثلا حتی به حلق انسان سرایت میکنه. بی هوا مثلا یه گرد و غباری بلند میشه و انسان تا میخواد اجتناب بکنه نمیتونه. این اشکالی نداره، از قبیل این استش که انسان عمدی این کار رو نکرده. ولی نه، با توجه به این که مثلا الان گرد و خاکه، بی توجهی بکنه و این گرد و غبار به حلقش برسه، این اشکال داره. که در رساله‌های فارسی هم می نویسن رساندن غبار به حلق، در واقع این اشکال داره. حالا غلیظ باشه یا غلیظ نباشه، ولی صرفا غبار به دهنش بره یا به بینیش بره، این مقدار باطل نمی کنه. حلالن کان، یعنی اون غبار حلال باشه، مثلا آرد، یه آردی مثلا در کارخانه آرد هست، فرض بفرمایید، یا در جایی است که این ذرات آرد تو هوا پخشه، اینم غبار دیگه. این غبار رو اگر به حلقش برسانه در غیر ماه مبارک رمضان، این حلال، حرام که نیست، ولی همین حلال در ماه مبارک رمضان باعث میشه که روزش باطل بشه. اما حرامن، یا حرام باشه مثلا خاک، گرد و غباری که از خاک بلند میشه، یا مثلا دود و گازوئیل پس میفهمند، اونا حرام در واقع هست. و حد الحلق. حالا حلق کجاست؟ مخرج الخاء المعجمه. مخرج الخاء المعجمه، مخرج خائی که نقطه داره. این معجمه که گفت یعنی ها نخونه، خاء بخون که نقطه داره. اون وقت خاء در واقع تقریبا نزدیک گلو میشه دیگه. خا وقتی که انسان میگه معلومه که این خ خاصگاهش کجاست، در واقع اون جاییه که دهان تمام میشه و در واقع دیگه میخواد بره پایین، اونجا دیگه از اونجا رد نشه. از سادس، ششمین چیزی که روزه رو باطل میکنه، البقاء علی الجنابه مع علمه بها لیلا، باقی بر جنابت باشه با علم اون شخص بها، یعنی به جنابت لیلن، یعنی شخص شب جنوبه، آگاه هم هست که جنوب شده. یه وقت هستش که تو خواب مثلا آگاهی نداره، نه آگاه هم هستش که جنوب هست. لیلن یعنی باقی باشه به جنابت، علم دارد به آن جنابت در شب، یعنی علمش در شب، نه اینکه فرداش علم پیدا کنه. این هم با وجود اینکه در شب علم داشته ولی قسل نکرده تا اذان دادن، روزش باطل میشه. سواء نوال غسل، ممکنه نیت غسل داره ولی تنبلی کرده، کاهلی کرده، ام لا یا اصلا بنای غسل نداره. شما نگید که این در بعدی میگیم که نیت غسل داره، مثلا خوابش برده. نه، اون خوابش برده رو نمیگه. فرض کنید بیداره، اصلا نشسته شب نشینیه تا سحری بیداره، نیتم داره غسل بکنه، ولی خب تنبلی میکنه، کسالت میکنه و غسل نمیکنه تا اذان میدن، اینجا روزش باطل میشه. یا نه اصلا نیت غسل نداره، توجه داره به این به اصطلاح مسئله، ولی بنا نداره غسل بکنه، بنا نداره غسل بکنه، روزش باطل میشه. خب هفتمین مورد، معاودت و نوم جنوبن بعد انتباهت واحده. معاوده یعنی برگشتن از عود، میاد برگردد به خواب جنوبن در حالی که جنوب است، بعد انتباهت واحده فزائدن. مسئلش این استش که اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان جنوب هست، خب و یه وقتش میداند که اگر بخوابد خواب میماند، این دیگه حق نداره که غسل نکرده بخوابه و باید حتما غسل جنابت رو بکنه. اگر با علم به این مسئله بخوابه و خواب بمانه، روزش باطل، همون خواب اولش هم روزش رو باطل میکنه. ولی یه وقت هستش که نه، دفعه اولی که میخواد بخوابه، فرض فرمایید که جنوب شده، نیازی به غسل جنابت داره، اولی که میخواد بخوابه نیت داره که بلندش غسل کنه و احتمالم میده که بلندش ساعتم زنگ میذاره. خب اگر یه همچی شخصی خواب اولش رو در خواب موند، روزش درسته. ولی اگر از خواب اول پا شد، گفت دوباره بخوابم بیدار میشم انشالله، دوباره در خواب موند، اون وقت دیگه روزش باطل میشه. حالا روزش باطل میشه فقط که قضا داره، بار سوم هم قضا داره هم کفاره داره، اینا بحثایش که بعد میاد. ولی فعلا ما میخواییم بگیم که خواب اول در یه صورت روزه رو باطل میکنه، در یه صورت باطل نمیکنه. خواب اول در صورتی که میداند که به خوابت بیدار نمیشه، باطل میکنه. در صورتی که نه، میدونه که بیدار میشه یا احتمال میده که بیدار بشه، خواب اول به خوابه و در خواب بمونه، روزش اصلا صحیح هست. خواب دوم، خواب دوم روزش رو باطل میکنه. یعنی اگر این شخص نیاز به غسل داشت، خواب اول رو کرد بعد بلند شد، خب نرفت غسل کنه، وارد خواب دوم که شد و خواب موند، حتی اگر این که خواب مونده روزش باطل میشه، چه این که دیگه اینجا فرق نمی کنه، چه این که احتمال میداده که بلند بشه، احتمال نمیداده بلند بشه، میدانسته در هر صورت دیگه روزش اشکال داره. خب این معاودت و نوم خواب دوم ها، این عود است. معاودت و نوم یعنی برگردد به خواب، یعنی یک شخصی جنوب بوده، دفعه اول خوابیده، این که میگه اب نداره، دفعه اول خوابیدی چون احتمال میدادی بلند شی، این اب نداره، ولو خوابم بمونی اب نداره. نه، ولی بیدار شده دوباره برگشته به خواب، که این میشه خواب دوم. پس معاودت و نوم زیرش بنویسید خواب دوم. جنوبن یعنی در حالی که جنوب بود برگشت به خواب، یعنی پس میشه خواب دوم دیگه. بعد انتباهت واحدن یعنی یک بار بیدار شد. اون وقت معاودت و نوم بعد انتباهت واحده فزائدن، یک بار بیدار شد یا بیشتر، دیگه خواب سوم، چهارم، پنجم دیگه فرق نمیکنه. از خواب دوم که رد شد، یعنی خواب اول که رد شد، خواب اولش فقط مشکل نداره، خواب دومش دیگه مشکل داره. تازه خواب اولش هم اگر بدانه که به خواب بیدار نمیشه اشکال داره، ولی نه، در فرض این که حالا بنا داره غسل بکنه و بیدارم میشه، اون خواب اولش مشکل ایجاد نمیکنه، خواب دوم و بیشتر. پس معاودت و نوم خواب دوم فزائدن، یعنی بعد از بیدار شدن یک بار و بیشتر، یعنی بیدار شدن دو بار سه بار اینا. خب فزائدن رو اگر بزنید به انتباهت واحده، یعنی بیدار شدن یک بار و بیشتر، اگرم بزنید به معاودت نوم، یعنی برگشتن به خواب و بیشتر. البته اون به واحده بخوره راحت تره، یعنی یک بار بلند شد یا نه دو بار بلند شد، سه بار بلند شد. خب این خواب که ما میگیم متأخر از علم به جنابت باشه، ولی یه وقت استش که یک خوابیست که متأخر از علم به جنابت نیست. مثلا خواب اول خوابیده، توی خواب جنوب شده، از خواب بلند شد، از خواب که بلند شد، اینی که الان متوجه شد که جنوب بشه، این دفعه که تو خواب بوده الان فهمید، این خواب اول نیست، اون خوابی خواب اوله که متأخر از علم به جنابت باشه. ولی نه، اگر متأخر از علم به جنابت نبود، در واقع از خواب بیدار شد، دید که به اصطلاح الان جنوب شده، الان که میخواد بخوابه، از حالا به بعد یه خواب اول و دوم حساب میشه. الان که میخواد بخوابه ساعت و زنگ میذاره، میگه انشالله بلند میشم، معمولا هم بلند میشه، از اونهایی نباشه که میدونه بلند نمیشه. اینجا که سرشو گذاشت زمین، این میشه خواب اول بعد از علم به جنابت، این خواب اول بعد از علم به جنابت میشه. خب لذا ایشون میفهمد که نه، ما این که گفتیم که برگرده به این خواب اول یا دوم که گفتیم، نه، اینا تمام متأخر از علم به جنابت باشه. و این احتمال الانتباه عادتن، این که دیگه خواب دوم شد، ما گفتیم روزت باطل میشه، اگرچه با احتمال بیداری، انتباه این بیداری، احتمال بیداری به این احتمال هم یه احتمال عادی باشه، یعنی عادتا و معمولا بیدار می شده و نیت غسل هم داشته، با این حال باطل. برگشتن به خواب دوم دیگه مشکل ایجاد می کنه. پس دقیق بفرمایید، هر جا علم پیدا کرد، از اینجا به بعد دیگه خوابها رو حساب میکنیم، خواب اول دوم، خواب اولش مشکل نداره، خواب دومش مشکل داره، سومش مشکل داره، الی آخر. ولی اونجایی که علم نداره، خوابهایی که قبلش بوده حساب نمیکنیم. مثلا ده شب خوابید تا دوازده، جنوب شده بود اصلا دوازده متوجه نشد، دوباره دوازده خوابید تا دو، دو تازه از خواب بیدار شد متوجه شد، مثلا رفت از شوی متوجه شد. اینجا دو بار خوابیده، ولی این دوتا خواب رو حساب نمی کنیم. هر وقت فهمید، حالا دیگه مرز میذاریم، میگیم از حالا که فهمیدی دیگه مواظب باش که یک بار خوابیدن با احتمال بیدار شدن برات اشکال نداره، خواب دوم اشکال داره. مثلا این معاودت و نوم خواب دومه، خواب دوم مشکل داره، اگرچه احتمال بدهد بیدار شدن را، عادتاً این عادتاً بیدار می شده و نیت غسل هم داشته. اذا طلع الفجر علیه جنوباً، اگر طلوع کند فجر بر او، یعنی بر اون شخص، در حالی که این شخص جنوبه، لا به مجرد نوم کذالک، نه به صرف خوابیدن این گونه، یعنی صرف خواب این گونه، یعنی خواب دوم، نوم کذاله که یعنی خواب دوم و سوم، نه صرف خواب دوم و سومی که طلوع فجر هم نباشه. یه وقت ما اینطوری فتوا میدیم، میگیم که به این شخص میگیم که تو که الان میخوای به خواب دوم بری، یا همچی که خوابیدی دیگه روزت باطله، میگه نه اینو ما نمیخوایم بگیم، تو که الان میخوای به خواب سوم بری، یا همچی که سرتو گذاشتی زمین تا چرت زدی روزت باطل شد، اینو نمیخوایم بگیم. در صورت روزت باطله که طلع علیه الفجر باشه، یعنی خواب بمانی باطله، ولا صرف این که دفعه دوم بخوابی، سوم بخوابی، چهارم بخوابی، اینا مشکل ایجاد نمیکنه برات. بله اگر خواب موندی البته مشکل ایجاد میکنه. خب لا به مجرد نوم کذالک، کذالک یعنی به اصطلاح معاودت نوم باشه، دفعه دوم باشه، خواب دوم باشه، خواب سوم باشه، تا هشتمی که انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل